هشت شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود را خواهید شنید. در برنامه امروز موضوع روابط چین و افغانستان است. اما پیش از آن که به این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی دو فعال حق آماده شده که از 110 روز بدین سو در بازداشت حکومت طالبان به سر میبرند. این سازمان در نامه به عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان نوشته که این دو فعال حق آموزش به اتهام‌های نادرست مانند کمک به فرار تیم دختران روباتیک و سازماندهی تظاهرات بازداشت شدند. حکومت طالبان تا به حال درباره بازداشت این فعالان چیزی نگفته. شارای سالنگ و مسیر کابل دایکندی بر اثر برفباری سنگین مسدود شده. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، شارای سالنگ امروز برای موترها بسته شد. اما در گزارش باختر مشخصا گفته نشده است که مسیر کابل دایکندی چه زمانی مسدود شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز جمعه در خبرنامه گفت که در بسیاری از ولایات افغانستان برفباری شدید پیش بینی شده است. رهبران معترضان در چمن به حکومت موقت پاکستان هشدار دادند که اگر از تصمیمش منصرف نشود، جلوی برگزاری انتخابات پیشرو در آن کشور را خواهند گرفت. حکومت پاکستان از معترضان می‌خواهد که هنگام رفت آمد به افغانستان و پاکستان ویزا و پاسپورت داشته باشند. 113 روز است که اعتراض در چمن ادامه دارد و معترضان خواستار باز شدن بدون قید و شرط این مسیر منتهی به افغانستانند. و ایالات متحده ده‌ها مکان مورد استفاده جنگجویان طرفدار ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عراق و سوریه را دیشب بمباران کرد. این حملات در واکنش به حمله تیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد. در حمله 28 جنوری 3 سرباز آمریکایی کشته شده بودند.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع اساسی ما امروز چین در افغانستان به دنبال چیست عنوان برنامه ماست. به تازگی ها رئیس جمهور چین اعتمادنامه سفیر طالبان را طی یک مراسم خاص پذیرفت، اما این رویدادها عکس‌العمل های مختلف در بیرون و داخل افغانستان به همراه داشت. دولت چین این رویداد را یک عرف معمول دیپلماتیک عنوان کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری هفته گذشته خواهان تعامل کشورهای دیگر با طالبان نیز شد.
چین گمارش نماینده جدید حکومت موقت افغانستان را پذیرفت و او اعتمادنامه خود را بر رهبریت چین سپرد. این یک روند عادی دیپلماتیک است. امیدواریم که جامعه جهانی روابط و تعامل خود با حکومت موقت افغانستان را تقویت بخشد و این حکومت را ترغیب کند که به نگرانی های جامعه جهانی پاسخ دهد. همچنان به طور مشترک افغانستان را در بخش بازسازی و انکشاف کمک کند.
و اما بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران فکر میکنند که این اقدام چین به توضیحات بیشتر ضرورت دارد. از جمله پروفسور علی احمد جلالی، استاد پوهنتون ملی نظامی واشنگتن، از ایشان پرسیدیم در مورد چنین گفتند.
ایالات متحده امریکا هم نطاق وزارت خارجش این سوال کده که چین این موضوع رو روشن بسازه که قبول اعتمادنامه سفیر طالبان مانای برست شناختن داره یا نداره. وزارت خارجه چین در جواب سوال مطبوعات میگه که قبول اعتمادنامه دیپلمات‌های خارجی مثلا افغانستان یک روال معمول است. حتی وقتی که سوال از چین شد که آیا این مانا عزیز که به رسمیت میشناسی، یعنی جوابش نداده، مجهول گفته که چین میخواهد که جهان با طالبان تعامل بکنه تا اینکه طالبان خواسته هایی که جهان از اینا داره، یک دولت فراگیر است، دیگه ریفرم‌هایی که لازم است او رو به جا بیاره. و به این ترتیب معنای زیر داره که به رسمیت نشناخته اما رابط خود با طالبان حفظ میکنه.
بله، سوال های زیاد در مورد وجود دارد، از جمله که چین در افغانستان به دنبال چیست. این سوال ها را داریم. اگر شما هم خواسته باشین میتونین به برنامه اشتراک کنین. شماره ما فعلا 00-4202-2112-4501 در خدمتتان است. فعلا مهمان برنامه ما آقای عبدالناصر نورزاد، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای نورزاد، خوش آمدین به برنامه.
ممنون شما. سلام با شما و با شنونده و بیننده عزیزتان.
بله، این موضوعی که چین در افغانستان به دنبال چی است یک موضوع حاد روز است. سوالا گنگ است چون طرف چین واضح نمی سازه که چی می خواهد. از این خاطر کار شما تحلیلگرا زیادتر می شه. آقای نورزاد، چی فکر می کنین در مورد؟
خب برای تحلیل خوبتر یا واضحتر یک مقدار در مورد اقدام اخیر چین یا مبنی بر قبول اعتبارنامه نماینده طالبان از طرف شی جین پینگ رئیس جمهور چین، شناخت امو لایه های پنهان یا حداقل امو چارچوب کلی سیاست های منطقه‌ای و رابرد جهانی چین نیاز است. یعنی به این معنا که ما باید اول درک بکنیم و بفهمیم که چین یا به دنبال چه هستند. ببینید، چین از یک بازیگر مبتنی بر تفکرات ایدالیستی گذار کرده به یک بازیگر که بیشتر مبتنی بر عملگرایی است و کوشش میکنه منافع اقتصادی، امنیتی، سیاسی خود در یک چشمانداز بسیار بزرگ جهانی تحت نظریه ژئوپلیتیکی تعقیب بکنه. یعنی چیزی که در سیاست خارجی چین رخ داده است که چین از یک بازیگر منفعل گذار کرده به یک بازیگر مطرح، فعال و از یک عملکرد واکنشی گذار کرده به یک عملکرد کنشی. برای طالبان یک فرصت بسیار خوب مساعد شده، چرا در زمان فعلی که رقابت ها در سطح نظام بین الملل به شدت اوج میگیره روز، ما در چند نقطه از دنیا شاهد تقابل هستیم بین به اصطلاح اینمی تقسیم بندی یا قطبندی جدید از دنیای غرب و شرق. بنا چینایا و در مجموع متفقین آسیایی در تلاش ازی هستند تا دو هدف عمده را دنبال بکنند. یک، نظم و ثبات در منطقه آسیا که بر مراحل بعدی رقابت در سطح نظام بین الملل بسیار مهم است، و دوم عملکرد که بسیار مهم است ایست که باید اینا یک تفکر یا فکر بکنند به اینکه چطور میتونن امریکایی زدائی بکنند. بنا طالب ها در این موقع اساس و در بحبوبه چونین استراتژی بزرگ منطقهی در قبال امریکا و رقابای جهانیشان یک فرصت بسیار خوب و دست آوردن، و به این اساس است که چینایی ها فعلا با مو روی کرده معمول منطقه و دنیا در قبال طالبان مبنی بر تعامل روی آوردن. یعنی تعامل معنایش ایست که شما از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ حقوق بین الملل شما یک دولت به شکل دیفاکتوش میشناسین که نه مسئولیت در قبال از او دارین و نه اونا قبول مسئولیت کرده میتونن، ولی به اساس تعدیدا یا مجبوریتا یا تعاملات تجاری، اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک شما یک نوعی از دروازهای غیر رسمی را به نام تعامل بریازونا باز کردین. و این خاطر است که چینایی ها از قبول کردن مسئولیت بر رسمیت شناختن طالبا تفره میرن، کنار میرن، نمیخوان به تنهایی قبول مسئولیت بکنن، ولی در حد خواستار تامین یک روابط معنادار مبتنی بر یک چشمانداز بسیار بزرگ در سطح منطقه هستند. بنابراین طالب ها در چنین موقع چون افغانستان را در کنترل دارند شامل این بازی شدند. حلقه کلانتر از این، خب اول باید بیشتر وضاحت بدهیم ایست که چینایی ها از لحاظ امی گذار که ما در قسمت سیاست خارجی هم با شما قبلا ذکر کردم از ایدالیزم و عملگرایی، این ناشی از نوع تهدیدهایی است متوجه امنیت ملی چین است. چین در حال حاضر تقریبا با بیش از 20 کشور مرز داره و تنشایر هم داره و از لحاظ تعداد امنیت ملی هم با یک سلسله چالش ها مواجه است. این چالش ها میتونه در سطح داخلی پیرامونی و سیستمی چینایا را مجبور به یک نوع کنشگری دیپلماتیک بکنم. طالبا و مخصوصا جغرافیای اساس و ژئوپلیتیک بسیار دارای عایز اهمیت وافره که افغانستان میتونه بر برنامه آینده چینایا مساعد بسازه، باعث ازی شده که طالبا در آجندای نوی برنامه بزرگتر چین در درک چشمانداز بزرگتر ژئوپلیتیکی در منطقه قرار بگیرن. به این خاطر چینایا ترجیح میتن با طالبا رابط نزدیک داشته باشند. در جنب ازی توافق منطقه بری است تا بتانن از طریق نفوذ در لایه های پنهان نمی تهدیدهای ناشی از موجودیت گروه های تروریستی، خود موجودیت طالبا در افغانستان یک نوع نفوذ نرم داشته باشند و اجازه ندن این چالش هر روز به وجه بزرگترش انکشاف بکنه. موضوعات امنیتی ناشی از موجودیت گروه های جدای طلب مخالف رژیم چین در افغانستان مثل غورا و چند حرکت دیگه که وجود داره، منفعت ها و فرصت های اقتصادی را که افغانستان میتونه به منافع چینایا و در یک راهبرد کلانتر یک چشمانداز بزرگتر مبنی بر سیاست توسعه طلبانه اقتصادی چین مساعد بسازه، بازارهای افغانستان و موضوعات سیاسی و هژمونی که دیگه که میتونه در قسمت تلاش های چینایا و متفقین آسایی در برابر یک نوع کنشگری فعال مبنی بر تغییر نظم فعلی جهانی کمک بکنه، افغانستان در مجموعه این محاسبات چینایا جایگاه به خصوص خود داره.
بله، تشکر آقای نورزاد. مهمان محترم دیگر ما آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که خودشان کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی هستند، هم حال حضور یافتند. حافظی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام به شما، همکاران گرامیتان و مهمان گرامقدر.
ولی از بخش اول به موضوع خوب آشنا هستین. در فیسبوک شنوندای عزیز ما هم چیزای جالب نوشته کردن، از جمله آقای رفیع احمدی میگه که چین سه هدف عمده در افغانستان دارد: به دست آوردن قدرت اقتصادی در منطقه، دوم جلوگیری از نفوذ بیشتر آمریکا در منطقه، و سومیش تحت کنترل آوردن تعداد از مسلمانان چینایی حزب ترکستان شرقی در افغانستان، گویا که رهبر آنها از طرف امریکا حمایه میشه. البته این چین ادعا میکنه. آقای حافظی، از نقطه نظر شما در این برنامه روی چی موضوعات عمده میخواین صحبت کنین؟ اساسی ترین موضوع چی است؟ چین در افغانستان به دنبال چی است به نظر شما؟
خب، روابط چین با افغانستان و همچنان روابط افغانستان با امریکا و روابط چین با امریکا موضوعات بسیار جالب است که کتابای زیاد در این مورد نوشته شده و میشود و یک عمر آدم میتوانه که در این باره گپ بزنه. ولی با توجه به حوصله پروگرام زیر آسمان کبود و محدودیت وقتی که وجود داره، ما میخواییم سر چند موضوع خدمت شما عرض کنم. یکی که چین به عنوان همسایه ما، درست است که ما با او مناسبات اقتصادی، سیاسی و انسانی داشته باشیم و این ارزانترین نوع تجارت با دنیا تجارت بین همسایه است. و از طرف دیگه ما خواهان ازی هستیم که در وطن ما جنگ و مخصوصا جنگ های نیابتی دوباره آغاز نشه و ما صحنه رویارویی قدرت های کهنه و نوظهور نشه. از این خاطر با مسائل باید با برخود دوراندیشی و سنجش و معقولیت کار صورت بگیره. ما باید آگاهانه در انتخاب دیپلماسی خود و در انتخاب راهی را که میریم باید با دقت بیشتر بسنجیم، باید از او عمل کنیم. البته تا جای زیاد ای به اختیار ما نیست، ما در یک موقف نیستیم که در دنیا حرف اول را بزنیم یا حرف دوم و سوم و چهارم و پنجم بزنیم. یک کشور محتاج، یک کشور جنگ زده، یک کشوری هستیم که تا حال بعد از 2.5 سال تغییرات سیاسی هیچ کشور حکومتی مملکت به رسمیت نمیشناسه و ما سیستم نظام مالی اقتصاد دنیا بی‌بهره هستیم و مثل 2000 سال پیش از سیستم خدمات پولی حواله استفاده میکنیم و صرافی ها و پول خود روان میکنیم، در حالی که جلب سرمایه گذاری ها و تامین یک اقتصاد متعارف مدرن بدون سیستم اقتصاد مالی دنیا و سیستم بانکداری پیشرفته ممکن نیست. اگرچه خدمات همکاران ما در سرای شاهزاده و دیگه صرافی‌هایی که در سراسر افغانستان وجود داره قابل قدر است که در این شرایط تانستن واردات تمیل بکنن و صادرات ما را پیش پس به افغانستان بیارن، به خود شاهکار است. اما به هر صورت کافی نیست و باید ما خدمات بانکی مدرن و در رابطه تنگاتنگ و سیستم مالی اقتصاد دنیا داشته باشیم تا در افغانستان شرایط سرمایه‌گذاری بزرگ از جمله سرمایه‌گذاری چین میسر شود. و نبود یک آدرس سیاسی رسمی مشروع سبب میشه که اگر ما یک مراوده اقتصادی و معامله اقتصادی هم بکنیم، اگر در او یک اختلاف نظر به وجود بیاید یا یک زیاده طلبی از طرف مخابشه، ما در هیچ مرجع بین المللی نمیتونیم مقامی دعوا کنیم، چون ما یک مرجع رسمی به نیابت از ملت افغانستان نداریم. بنابراین برای ما از یک طرف همکاری با چین باعث همسایه بسیار خوب است و افغانستان مخصوصا ولایت همجوارش بدخشان اگر رای بین افغانستان و چین باز شود در نهایت ما فایده میکنیم. در گذشته 25,900 کانتینر مال ما از چین وارد میکردیم و 1,000 کانتینر مال صادرات داشتیم. اگر این را باز شود شاید امید به 100,000 برسد و در هر کانتینر اگر این را باز شود 2,000 تا 3,000 دلار ما فایده میکنیم. و از طرف دیگه زمان انتقالات ما بسیار کاهش پیدا میکنه، ما در بعض موارد 6 ماه تا 9 ماه در بر میره که مال که از چین میخریم از جای پاکستان از جای کراچی بیا به افغانستان برسه و چندین هزار میل دریایی را و چندین هزار کیلومتر ما دویت تایی میکنیم، در حالی که از دورافتادترین نقطه چین اگر ما مال بخریم و از امیرای دلیز و واخانی رو وارد کنیم به 2,000 کیلومتر نمیرسه. از این نقطه نظر ما در کوتاه مدت 60 میلیون دلار از این راه فایده میکنیم اگر سر سوام این راه باز شود در یک سال آینده. و با وصل شدن افغانستان به اینجا حجم تجارت ما یقین دارم که 10 برابر میشه و ما شاید تنها از ترانسپوزیشن 300 میلیون دلار فایده کنیم. ولی این که در نبود یک جستر سیاسی مناسب و در شرایطی که چین افغانستان رو به رسمیت نمیشناسه حکومت سرپرست موجودش و ایش قرارداد همکاری متقابلا مفید بر افتای بندر بین چین و افغانستان وجود ندارد، آیا با امی که رای افغانستان از طرف افغانستان جور شده و از چین قبلا جور بود آیا امی کافیست برای تامین یک رابطه مفید دوامدار یا نه؟ به نظر من این نیازمند یک بستر سیاسی مناسب است.
بله تشکر، زنده باشین. خب زیادتر کارشناسا به این فکر هستن که در پالی مسائل منافع چین و مسائل اقتصادی پلانای اقتصادیش در پالیش مسئله سیاسی منافع سیاسی مخصوصا مسئله اویغورها بسیار زیاد مهم است، از جمله آقای جلالی پروفیسر علی احمد جلالی خوشان استاد پوانتون ملی نظامی واشنگتن از در این مورد یک تبصره داشتن، امورم با هم میشنویم.
مسئله دومی که در این مطرح ایجاست که آیا چین رابطش در دولت طالبا در افغانستان روی چی عوامل استوار است، یعنی چه عواملی داره؟ اولش مسئله امنیت است. چین نگرانی ازی داره که موجودیت گروپ که او را به نام تروریست یاد میکنن، تحریک اسلامی ترکستان شرقی که از اویغورها نمایندگی میکنه و بر ضد امو مشکلاتی که چین بر اویغورها وارد کرده به وجود آورده بازو فعالیت میکنه یا به وجود آوردن یک دولت امو اسلامی در سینکیانگ اویغور میخواید که تلاش بکنه. نگرانی چین از موجودیت یک گروپ است که اینا تهدیدی بر چین نباشه، از این خاطر با در رابطشان با طالبان روی همون جلوگیری از فعالیت تحریک اسلامی ترکستان شرقی است.
بله آقای نورزاد، شما از نقطه نظر مسائل امنیتی و قسمان بعد چیزا را یاد کردین، اما مهمترین مسئله و خیلی مسئله ترکستان شرقی یا مسئله حرکت های اویغورها هستند که این موضوع از اهمیت خاص برخوردار است. شما در مورد چی گفتنی دارین؟
خب اساسا من فکر میکنم چینایی ها یک بازی بسیار مغلق پیچیده را زیر نام مبارزه با تهدیدایی که میتراز ناشی از گروه مختلف از این گروه که در افغانستان فعلا تعدادشون هم به او اندازه نیست راه انداخته و دفعی در اصطلاح امنیت یک تو امنیتی سازی مسئله است به خاطر به دست آوردن احساس اهداف. شما ببینید هم کمیت موجود تعداد یا نفرات این گروه در افغانستان به او اندازه نیست که بتونه او چین بزرگ تهدید بکنه، ولی اصل مسئله میتونه ای باشه که چینایی ها با یک دید بسیار دورنگرانه نسبت به جغرافیای افغانستان نگاه میکنه. در چنین شرایط به خاطر از اینکه چین از دو مسئله میشه پرهیز میکنه، یک رفتار یک جانبگرانه که مسئولیت بیشتر داره، چون بارها خود چینایی ها یاد کردن که از تجارب اتحاد شوروی و آمریکا و قدرت های دیگه که مبتنی به روی کرده یک جانبگرانه در افغانستان مداخله کردن پرهیز میکنن و هر زمانی که در افغانستان نیاز باشه در تفاهم مجمع منطقه‌ای مداخله میکنن. یک موضوع. موضوع دومی است که چینایی ها کوشش میکنن بدون مواجهه با هیچ قدرت اهداف اقتصادی و سیاسی خود به دست بیارن. بنابراین در محاسبه چینایی ها مسائل ژئوپلیتیک و مخصوصا ژئوپلیتیک افغانستان با مراتب با اهمیت تر از نسبت به موضوعات یا تهدیدایی که میتونه به گونه احتمالی متوجه چین باشه. شما ببینید مرزی که چین با افغانستان داره در حدود 90 کیلومتر است، یعنی یک منطقه صعب العبور با یک سلسله ترتیبات قوی امنیتی که از سالیان دراز چینایا در محاسبات خود داشتن به هیچ وجه نمیتونه چین در شرایط فعلی تهدید بکنه. خب در یک میزان کمترش اگر خطر هم از این ناحیه احساس شوه، چین توانمندی زیر داره تا با استفاده از موازنه نرم بتونه به سرکوب گروه ها بپردازه. در اگه استراتژی کلانتر چینایی ها بیشتر در افغانستان یک روی کرده را مبتنی بر استراتژی یا موازنه نرم دارن. در این موازنه نرم بدون از اینکه اینا با قدرت های مواجهشان در صدد هستن تا بتونن عریف خود از طریق نفوذ اقتصادی بیشتر میدان از پیش بگیرن و خودشان میدان داشته باشن. چینایی ها به شدت در میدان های افغانستان فعال هستن و دنبال معادن هستن و دنبال بازارهای اقتصادی هستن که بتونن امتیه چینایی را در اونجا وارد بسازن و با چشمانداز بزرگتر از این اینا بر کل منطقه توجه دارن. چینایی ها یک ترس بسیار بزرگ دیگه هم دارن و نفوذ روزافزون هند در منطقه است. از این خاطر عوامل مختلف باعث میشه تا چینایی ها بهانه‌ای را مثل گروه یا جنگجویان ایغور به میدان بیارن و به این اساس بتونن حضور خود میدان افغانستان توجیه بکنن.
تشکر. شنوندای عزیز اگر شما هم خواسته باشین میتونین به برنامه وصل شین. شماره تلفن ما 00-4202-2112-4501 هست. امیل لحظه همکار تکنیکی من میگه که یکی از شنونده ها وصل هستن، آقای قریشی. بفرمایید، خوش آمدین به برنامه. آقای قریشی مرا میشنوین؟
میشنویم نظر صاحب. سلام علیکم. سلامونه تاسه تبرانی کومه.
تشکر. خانه آباد. خب موضوع بحث ما همی گفتیم که چین در افغانستان به دنبال چی است، روی از این موضوع صحبت میکنیم با مهمانای محترم. و اگر شما هم سوال خاص داشته باشین یا نظر خاص داشته باشین بفرمایین.
سلامونه.
ممنون، بفرمایین سب. سوال شنیدیم؟
بله.
بله. جایتان اگر کم تقلیم بکن آقای قریشی که برازی که صدایتان میره میایه، فکر میکنم که ارتباطات بسیار خوب نیست. بله، فکر میکنم ارتباطات خوب نیست، صرف نظر میکنیم. قطع هم شد. به هر حال بازم اگر خواسته باشن میتونن شماره تلفنشان و اختیار همکار تکنیکی ما بگذارن، ما میتونیم برشان تلفن بکنیم. بسیار جا تشکر از احمدتان. خب آقای حافظی، شما آقای نورزادم شنیدین در پالی مسائل سیاسی مسائل جنگ‌های اقتصادی هم بسیار زیاد مهم است و مسائل دیگه هم زیاد موجود است. مثلا تنها مسئله اویغورهانی، مسئله تبت است، مسئله تایلند است، مسئله سریلانکا هست و مسئله مخصوصا در ساحه اقتصاد مسئله امی ترانسپورتیشن است. در ریجه مثلا امریکا از یک راه میخواه مسائل تحت کنترل خود بگیره، مثلا ترکا و ایرانی ها و روسا دیگه شهرها را مثلا میخواهند تحت کنترل بگیرن و هم قسمی چین راه ابریشم بسیار زیاد در پشتش استاد ثبت میشه و توقعش است که اکتیو شوه، منتها در پالی مسائل اقتصادی مسائل سیاسی بسیار زیاد مهم است. اگر اعتماد سیاسی از بین بره، اعتماد اقتصادی هم خود با خود از بین میره. از اون خاطر چین چطور میتونه اعتماد سیاسی را هم به دست بیاره به نظر شما؟
اعتقاب عمل بر دو استوار است، دفع ضرر و کسب نفع. بعضی از کارهای جمهوری خلق چین دفع ضرر است و بعضی اش کسب منفعت. منطق کارشان همینطور است. یک راه یک کمربند یک پروژه بسیار کلان است که اگر پیروز شود موقعیت جیو استراتژیک، جیو پولیتیک و جیو اکانومیک چین در دنیا تحکیم میکنه و اینا آیستا متناسب با رشد اقتصادی خود میخواهند که در سرنوشت دنیا هم شریک شوند و به ایمان اگر قدرت در دراز مدت جای اول بگیرند و به خاطر از او میگه تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی هم آماده کن. یکی از اسباب بزرگی برای جهانداری داشتن مواصلات است و در انحصار داشتن امی خطوط مواصلاتی است، چنانچه بریتانیای کبیر برتری سیاسی و نظامی و اقتصادیش به خاطر بحریه بریتانیا. یعنی در طی 200-300 سال گذشته بریتانیا حاکم دریاهای دنیا بود امرای متحدین خود و بعد از این میراث به ایالات متحده آمریکا رسید که بالاخره کشتی‌های جنگی که عرب بردار و میدانهای هوایی سیار هم جور کردن. و در این چند سال گذشته چون راه‌های دریایی تجارتی هم در انحصار کشورهای مربوط به بلاک غرب یا متحدین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است، اینا قیمت کرایه‌های دریایی را تقریبا 1000% بالا بود و یکی از دلایل از این بود که مال چینایی به هرجایی که میرسه بسیار ارزان تمام میشه و دیگه تولیدات کشورهای مشابه با او رقابت کرده نمیتونه. بنابراین باید یکی از راههایی است که چون از طریق دریا استفاده میکنن و یک کشتی را به $900 یا $1000 به امریکا میرسانن، این را به 8000-9000-10000 رسانن. دیگه خواستم قیمت تمام شده مال چینایی در کشورهای خودشان متناسب بشه و از طرف دیگه چون همین شرکت های دریانوردی مربوط به همین کشورهای مربوط بود و در اون سهم چینایی ها و سهم هندوستانی ها و دیگر ها بسیار کم است. چینایی بعد از امی مسائل و اشاره هم پیشتر از او به اساس دریافت های استخباراتی فهمیده بودن که بدون داشتن راه های مواصلاتی مطمئن که در اون نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی خودشان بوده باشن نمیتونن بر جهانداری و بر رقابت با ایالات متحده آمریکا و متحدینش پیش برن. دیگر امی طرح یک راه یک کمربند با 812 میلیارد دلار در قدم اول که بعد امی گفتن کافی نیست با قیمت های جدید و شاید 1.5 تریلیون دلار هزینه داشته باشن، اینا خواستن که با 100 کشور از طریق زمین و از طریق تونل‌های زیردریایی وصل شدن که او نه تنها یک بزرگ راه بود در ارتباط با حمل و نقل ترانسپورت جاده، بلکه در پالی از او خطوط لوله نفت و گاز و همچنان لین برق و این چیزا هم میتونست در کنار از او تمدید شد و این جهانداری مطمئن چین در دراز مدت تعمیم میگرد. ولی طوری که شما آگاهی دارین این پروژه با مشکلات بسیار زیادی مواجه شد، مخصوصاً اون نقطه آغازین از این که از سرحد چین تا به گوادر میامد و از گوادر باز به طرف خلیج فارس میرفت و از طریق قزو و باز تا شمال افریقا، این با مشکل بسیار شدید امنیتی مواجه شد و هر روز کارگرهای چینایی و متحدین از واقع و پاکستانی ها کشته میشن و مو جنبش آزادی بخش بلوچ که این گوادر در مو بلوچستان پاکستان است یک مشکلی جدی برای زیاد به وجود آورده و تقریبا کل پاکستان را ناهم ساختن. بران یه یک پروژه بسیار کلان است و ارتباط از او با افغانستان هم نه تنها ارتباط اقتصادی می باشد، ارتباط اقتصادی هم با افغانستان بسیار مهم است، چون افغانستان تمام عناصر موجود در جدول مندلیف یا تمام عناصر مفیدی طبیعی را دارد در خود و چین به عنوان یک اقتصاد بزرگ سنتی نیازمند مواد خام سرشار است و چون افغانستان در همسایگی از او است و هزینه های ترانسپورتیشن و مدت زمانی انتقال هم بسیار کم می باشند. به این اساس اینا علاقمند هستند که هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ سیاسی افغانستان به عنوان دروازه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و همچنان راهی به طرف قفقاز و همچنان به طرف اروپای غرب در اختیار داشته باشند. و از این نقطه نظر تلاششان همی است که البته با احتیاطی بسیار زیاد، یا چون داد و گرفتهای پشت پرده با قدرت‌های موجود دارند، با ایالات متحده آمریکا تفاهمات دارند، با روسیه تفاهمات دارند و با دیگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مناسبات دارند، با جمهوری فدرالی آلمان بسیار مناسبات وسیع و متقابل مفید دارند و حجم تجارتشان از 100 میلیارد یورو بالاتر است. به این اساس چینایی ها با احتیاط کامل با مسئله افغانستان برخورد دارن. از یک طرف کوشش میکنن که در این میدان مبارزه جیوپولیتیک و جیوستراتژیک و جیوکانومیک یک حرف برای گفتن داشته باشن، یک حضور قوی داشته باشن. با ما اساس سفیر خود به این دیگرها کاردار سفارت روان میکنن، بعضی ها که کاردار سفارت هم ندارن، سفارت خود بسته کردن. ولی چین و روسیه از اولین کشورهایی بودن در پالی و ایران پاکستان که اینا در سطح سفیر نماینده خود روان کردن و افغانستان و نماینده فوق‌العاده خود معرفی کردن و با تشریفات کامل سفیر چین در افغانستان از طرف رئیس وزرا پذیرفته شد و متقابلا اینا هم در سطح سفیر یک کس معرفی کردن و رئیس سفیر افغانستان و چین و رئیس جمهور چین به عنوان یکی از بزرگترین واسه جمهور کانتری کشور اقتصادی دنیا بعد از امریکا او را به رسمیت شناخت و پذیرفت و او تاکید کرد و ملاقات کرد و اعتماد نامه از او را گرفت. برای دلیل از طرف دیگه بود وقتی امریکا گفت که اینا موقف خود باید معلوم کنن و بگن که آیا به رسمیت میشناسن یا نه، چینا گفتن که نه، ما یک تعامل می داریم و یک گروه دیپلماتیک ماست و ما طالبات آمون طالبات را که دنیا از او داره و ما هم تأکید داریم برآورده نسودن ما یه را بخصیت میشناسیم. یعنی به این معنا که از یک طرف دفع ضرر میکنند که نشوه که یه حکومت موجود افغانستان با یک مخاصمت آغاز کنه در برابر از او، باید از کنترل بیرون نباشند و از طرف دیگه قدر نزدیک نباشند که دنیا چین به خاطر از این نزدیکی ملامت بره. یک سیاست دوگانه متناقض را پیش میبرن که خدا کنه در نتیجه از این باز افغانستان صحنه جنگ‌های نیابتی نشه، به خاطر از اینکه حضور قوی چین در افغانستان بسیار حساسیت برانگیز خواهد بود. از یک طرف پاکستان خوش میشه از این چون متحد استراتژیک چین است، ولی هندوستان همسایه ما در منطقه اونا از این مسئله حراس دارن، کیام از این مسئله حراس دارن، حتی کاندید ریاست جمهوری و رئیس جمهور سابق ترامپ بسیار اعتراض شدید کرد برای رئیس جمهور موجود که چرا اینا سرمایه‌گذاری ما را در بخش امنیتی در افغانستان از دست دادن و حتی او ادعا کرد که بگرام پایگاه نظامی بگرام در دست چینایی است. به این اساس ما خود ما علاقمند از این هستیم که تجارت صورت بگیره به نفع دو کشور، گرچه در بستر سیاسی وجود نداره در شرایط و کارهای کلان ممکن نیست شود، چون بالاخره چین هم به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد متعهد به کنوانسیون های بین‌المللی است و همون نرم ها و اساسات جهانی سیاسی و اقتصادی را مد نظر میگیره. اما به هر صورت در دراز مدت منفعت ما در ایست که ما با چین و دیگر همسایه‌های خود را داشته باشیم، مستقیما با او مناسبات داشته باشیم، داد و گرفت داشته باشیم و در او داد و گرفت ها همیشه باید منافع و دای مملکت ما مد نظر باشه.
بله تشکر آقای حافظی. حالا یک شنونده ما بالاخره تماس برقرار کردیم با یک شنونده ما فرشته غزنوی، خوش آمدین به برنامه.
سلام آقای نظر، تشکر، خوش باشین، تشکر از اینکه مرا وقت دادین که صحبت بکنم.
تشکر شما. در مورد روابط افغانستان با چین، من ایس یک شهروند افغانستان، چی فکر میکنین در اینجا به خاطر از که برتان یک ذره رهنمایی شوه؟ محبوب مشرف در فیسبوک به ما نوشته کرده که از چرچل یاد میکنه، میگه چرچل گفته که ما هیچ کشور دشمن و دوستی با هیچ کشور دشمنی و دوستی دائمی نداریم، آن چیزی که برای ما دائم است منافع ما است. شما من ایس یک شهروند چی فکر میکنین وقتی که روابط افغانستان با چین نزدیک میشه، تا چقدر به منافع ملی افغانستان مفید است یا ضرر داره من حیث یک جوان افغانستان؟
خب تشکر. خب ما واقعا من حیث شهروند افغان شخصا به این فکر هستم که چرا یعنی دوستی چین با افغانستان چرا در زمان جمهوریت خطر زیاد نبود و چرا می فعالیت هایی که میخواین فعلا در افغانستان انجام بدن چرا در او زمان نبود؟ او زمان اگر ما از نگاه امنیت بگیم به مراتب بهتر بود و از هر نگاه از ادگاه ما خب تا حد در حال پیشرفت ترقی بود و حال فعلا آمدن در زمانی که وقتاً مردم افغانستان از افغانستان بخاطر شرایط کنونی که جا شده همه فعاد گریزان هستن و فعلا دوستی چین با افغانستان بالای موضوعاتی که واقعا اگر پشت پرده سیاست ببینیم که واقعا هدف اصلیشان چی هست، چرا قدر یعنی میخواین دوستی مستحکم داشته باشن و یا فعلا هدف از خدمتی که میخواین به افغانستان بکنه و در عقب خدمت واقعا چی دیدگاهی دارن یا چی پلانایی دارن. واقعا این موضوعی است که بر خودم شخصا سوال برانگیز هست که چرا تا زمانی که جمهوریت بود، زمانی که واقعا افغانستان نسبتا آزاد بود و مردم آزاد بود، یعنی دوستی پیشنهاد نکرده بودن و پلان نکرده بودن و فعلا که دولت اسلام امارات اسلامی هست که مردم نسبتا از دولت ناراضی هست و اقدر یعنی اینا روابط دو جانبه را اقدر مستحکم کردن.
بله بسیار جد سوال جالب، تشکر فرتز جان غزنوی. باش جواب از آقای نورزاد بگیریم. آقای نورزاد سوال اگر شنیدین جواب را کنین خوش میشیم، بفرمایید.
خب تشکر از هموطن عزیز ما. ببینید در 20 سال حضور امریکایی ها چینایی ها در هیچ وجه حاضر نبودن تا در تقابل و آجمونی امریکایی قرار بگیرن. بساسا موازه نرم ما به شما گفتم چینایی ها بیشتر مترصد فرصت بودن و در بعض مواقع یک نوع روی بمانگی و همکار جویانه را با امریکایی در پیش گرفتن. الا زمانی که ناتو و امریکا در 2014 اعلان کرده که افغانستان رو ترک میکنن و چینایی ها همو دیپلماسی بسیار منفعل و یک نوع برخورد به تفاوتانه نسبت به افغانستان کنار گذاشتن و استاس و در سایه افغانستان فعال شدن. شما با حجم بورسی های تحصیلی که بر جوانای افغانستان سالانه داده میشد، حضور چینایی ها و تلاش برای یک نوع فرهنگسازی چینایی در قالب آموزش زبان چینایی را اگر مشاهده بکنید، ببینید که بستر از این مسائل از چندین سال قبل هموار شده بود. فعلا در شرایطی که افغانستان فقط یک نظام مشروع است و این نظام نه مشروعیت داخلی داره نه بین‌المللی داره و یک گروه در واقع نمی جغرافیای افغانستان اداره میکنن، بر چینایی ها یک فرصت بسیار خوب مساعد شده تا بتونن در بازی در میدان افغانستان بازی بکنن. یک موضوع. موضوع دومی است که پروژه یک کمربند یک جاده یک مسیر زمینیش از طریق آسیای مرکزی میگذره میره به اروپای شمالی دوباره به افریقا وصل میشه. شرایط افغانستان تحت کنترل طالبان، اینجا تجمع گروه های توریستی بیش از حد است، میتونه بر وضعیت امنیتی آسیای مرکزی منعس اولین گذرگاه یا دهلیز اینمی بر پروژه اقتصادی مطرح باشه. بنابراین چینایی‌ها تشویش ها و نگرانی های را از دور بودن از مسائل افغانستان هم دارن. به این خاطر است که گاهو بگاه اینا کوشش میکنن در ارتباط نزدیک با طالبان باشن، در بسیار از مواقع به اینا باج میتن تا بتونن از طریق ابزارهای اقتصادی وضعیت یک مقدار منافع خود تغییر بدن. به این لحاظ است که چینایی ها هم به منافع اقتصادی خود فکر میکنن، هم مسائل کلان ژئوپلیتیکی، هم مسائل امنیتی و هم بر آینده یا قدمای بعدی که میتونن در سه خیز بعدی نسبت به همسویی یا رقابت با آمریکا بردارن، میتونن در این عرصه توجه بیشتر به افغانستان داشته باشن. ولی در شرایط فعلی که طالبان بر وضعیت افغانستان حاکم هستن، چینایی ها بیشتر ترجیح میتن تا از طریق استرقای نرم با طالبان در ارتباط باشن و حداقل بتونن از وضعیت موجود به نفع خود استفاده بکنن. چرا چون این است؟ بخاطر از اینکه در شرایط فعلی کدام قدرت مثل آمریکا یا قدرت دیگه در افغانستان حضور ندارن روسا بیشتر مصروف میدان اروپا و اوکراین هستند و یگانه قدرتی که میتونه از فرصت استفاده خوب به نفع خود بکنه در مسائل اقتصادی سیاسی امنیتی و مسائل ژئوپلیتیک دیگه او چین است و چین فرصت خوب یافته. به این خاطر با طالبان ارتباط نزدیک برقرار کردم، برنامه های دراز مدت دارند و برای آینده هم پیش بینی های دارند. از این لحاظ میخواهند الا به وجود آمدن یک نظام مشروع در افغانستان حداقل بتونن به واسطه قراردادهایی که با گروه طالبان میکنن از معادن افغانستان سود ببرن، بازار برای امتیع چینایی مساعد بسازن. و از طرف دیگه ببینین دو مؤلفه بسیار اساسی در اقتصاد چین نقش داره. اول تولید انبو است، یعنی چیزی که بیشتر چینایی ها به اون متکی بودن که امسال اخیرا همین فرمول با نوع ناکامی مواجه شده. و دوم حالت مونتاژ است، مونتاژ بیش از حد. چینایی ها متوجه شدن که به خاطر این مونتاژ بیش از حد یا نیاز به یک گذرگاه امن دارن تا با مواد خام را که اینا میخوان بعداً به شکل مونتاژ و با بازار جهانی عرضه بکنن به امنیت نیاز داره. و از طرف دیگه تولید انبو را که اینا میکنن دیگه ما فکر میکنم کفایت میکنم با بازار آمریکایی و اروپایی. به این خاطر اینا در جستجوی بازارهای جدید اقتصادی هستن تا بتونن از این طریق منافع اقتصادی را کسب بکنن.
بله، تشکر آقای نورزاد. امیدوار هستم که قناعت فرشته غزنوی حاصل شده باشه. فرشته جان قناعتتان حاصل شد، دیگه سوال دارین؟
نه خیلی تشکر.
تشکر از ارتباطتان. خب شنونده عزیز، شما هم خواسته باشین باز شماره تلفون ورتان میگیم، اگر مسکال هم بتین همکار تکنیکی ما وصل میشن، 00-4202-2112-4501 در خدمتتان است. حافظی صاحب محترم، یکی از این مسائل عمده که روی از این موضوع بسیار متخصصین صحبت میکنن، مثلا چین یک دفعی از نقطه نظر اقتصادی رشد سریع داشت، منتها خودش یک سیستم نظام یک حزبی و یک قطبی به اصطلاح یک حزب هست، منطقه اقتصاد خود یک ذره آزاد گذاشت، یعنی لیبرالتر ساخت. و افغانستان هم فعلا حکومت رژیم فعلی هم یک قسم نظام ایدولوژیک وری است، یعنی زیادتر یک وجه مشترک دارن، اونا یک حزبیستن، اینا هم تقریبا یک حزبی وری یک چیزی هستن، منطقه از نقطه نظر اقتصادی هنوز اوقدر به سویه چین اقتصاد آزاد نساختن. ایده میتونن که اقتصاد خود لیبرال تر بکنن و بر مردم امکانات وسیع میسر بکنن، شاید از نقطه نظر اقتصادی به مردم افغانستان که میگن تقریبا 20 میلیون افغان در معرض گشنگی قرار دارن یا مشکلات اقتصادی دارن، یک مفاد برسه. چی میگن آقای حافظی؟
چین
طور
شما آگاهی
دارین
یک دولت متمرکز داشت که توسط حزب کمونیست و کنگره خلق چین اداره میشد و دفتر سیاسی کمیته مرکزی در کمونیست چین و کمیته مرکزی از و همچنان شورای خلق در رأس از او قرار داشت و از یک نظام امنیتی و استخباراتی بسیار قوی و در این زمان بسیار منضبط برخوردار بود. و چین به دور خود تا وقتی ابن سیاپینگ آمد و تغییرات لیبرال آورد و یک طرح جدیدی را که در نظام سیاسی متمرکز که رهبری فردی دارد و اونجا نظام اقتصاد بازار آورد و سبب شد این کار که سرمایه‌گذارهای دنیا و 1000 شرکتی که دنیا را در اختیار دارد اونا بیاین و تریلیون ها دلار در چین سرمایه‌گذاری کنند و چین به اقتصاد مدرن و پیشرفته تبدیل بکنند. و شما طوری که آگاهی دارین میگن که استعمار افزار لاشعوری تاریخ است، یعنی گاهی به خاطر منفعت خود افزارهای را به دست برده ها و نوکرا و پارتنرهای خود میتن مراکز قدرت جهانی که آهسته آهسته و خودش میتونه سبب رشد و پیشرفت شد. مثلا چین از سال 1984 آهسته آهسته رفرما اقتصادی را آورد و بالاخره در سالهای 2000 بزرگترین سرمایه گذاری های دنیا در چین صورت گرفت. مثلا مرسدس بنز آلمان از خود آلمان که در چین زیادتر تولید میکنن، جنرال موتور و یا مثلا فورد آمریکایی از تعداد موتور که داخل آمریکا تولید میکنه بیشتر در چین تولید میکنن. و دلیلش این بود کجا یک حکومت منضبط مقتدری وجود داشت که در اونجا اجازه اعتصاب کارگری نبود، اجازه تظاهرات نبود، اجازه ای که کار به نوع زنها اخلاق وجود نداشت و مزد کار بسیار پایین بود، حدود 300 تا 500 دلار یک کارگر میگرفت در حال کارگر مشابه ماهر از اون مثلا در امریکا یا در اتحادیه اروپا $10,000 کمتر کار نمیکرد و در کاری از این مسائل بیمه داشتن، مسائل تفاوت داشتن و دیگه مسائل مربوط به رفاه اجتماعی داشتن و خدمات فرهنگی داشتن. این سبب شد که تمام شرکت های مقتدر دنیا شروع کردن به اینکه در چین سرمایه‌گذاری کنند و این مسئله سبب شد که چین در 20 سال راه 20 قرن رو بکنه و چین فعلا اقتصاد دومی دنیاست، ولی احتمال از این وجود دارد که چین در بزودی جای اول در تولید ناخالص دنیا بگیره. از این خاطر مقایسه از اونا با حکومت های کشورهای عقب مونده از جمله با افغانستان که توالی در 2.5 سال هیچ کشوری را به رسمیت نشناختن قابل مقایسه نیستن. مثلا حکومت های قبلی ما هم با می که سوال کردن از غزنی گفتن که با جمهوریت اینا کاری نکردن، یا 10 مرتبه بیشتر نظر با وضعی موجود با حکومت قبلی ما تعامل داشتن. مثلا مثل اینک اینا گرفتن که اون وقتا اون قیمت های اولی 8.5 میلیارد دلار بود. مثلا حوزه نفتی و گاز آمودریا را گرفتن که در حدود 13 میلیارد دلار قیمت داشت و تمام سرمایه‌گذاری موجود چند در افغانستان به 1 میلیارد دلار نمی‌رسید. به این اساس در گذشته می علاقه داشتن و ما به خاطر از اینکه به اقتدار اقتصادی برسیم ما زگاد به اقتدار سیاسی داریم و ما به یک بستر مناسب سیاسی امنیتی ضرورت داریم تا وطن خود آباد کرده بتانیم و بتانیم که اطمینان سرمایه‌گذارهای دنیا را فراهم بکنیم. باید نظام حقوقی داشته باشیم که حقوق و امتیازات سرمایه‌گذارات تضمین شده باشد. باید بیمه های بین‌المللی معتبر داشته باشیم. هیچ کدام از این چیزا فعلا در شرایط فعلی نیست. ما در یک حالت بسیار ضعیف قرار داریم. باید از این حالت برایم و اولین گام در این جهت ایجاد یک بستر سیاسی مشروع مقتدر ملی است که در او توافق منطقه‌ای جهانی باشد. چرا اگر ما یک چیزی را بسازیم مثل رای واخان واری که بازور اجازه نتن که در سرحد واز شود بیفایده است. باید مسائل افغانستان بیشتر مسائل منطقه‌ای جهانی است و ما اکثرا شکار جنگ‌های نیابتی و صدات ها بودیم و خواهیم. به این اساس باید اقداماتی که میکنیم دوراندیشانه، سنجیده، معقول و منطبق با منافع اولیای مردم افغانستان.
بله حافظی سب تشکر. نورزاد سب شما تا حال برنامه را شنیدین، تعقیب کردین و در مورد افغانستان هم آدم تا یک چشم پت بکنه و سن افغانستان سل کنه مثل یک پل از بین تقریبا بگویم 3 میلیارد بازار، یک طرفش هندوستان و یک طرفش چین و روسیه و اینا. اگر افغانستان بتانه در ایج یک پالیسی خوب اقتصادی را پیش بره، یک مدیریت خوب پیش بره، یک با حاجت ایش کدام کار نیستن از ترانزیت پول بگیرم شاید بسیار زیاد اقتصاد افغانستان خوب شوه. شما چی فکر میکنین این سیاست کی باید تثبیت کنه؟ مثلا در دیگر دنیا اینستیتوت ها، مراکز تحقیقاتی یا مثلا دانشگاه ها، فاکولته ها، اینا بعض مسائل تحقیقات میکنن، بعض مسائل تثبیت میکنن، در اختیار رهبرا میمونن، رهبرا با زور آستاستا آشنا میشن و تعقیب کرده میرن. به نظر شما چی باید شوه؟ یعنی حکومت فعلی چقدر قادر است که با این دیوهای اقتصادی کنار بیاره و کسان قرارداد بازی بسته کنن و بازفریب هم نخورن؟ چی میگین آقای نورزاد؟
خب یک موضوع خوب توافق و نظر وجود داره است که طالب ها منعیس ابزار در میدان افغانستان پرتاب شدن، چون این ابزارهای قدرت تصمیم گیری ندارن. یک موضوع موقعیت افغانستان متاسفانه خوشبختانه موقعیت خوبی است از لحاظ ترانزیت و خود موقعیت جیوکنومیک و موضوعات دیگه که میتونه به نفع اقتصاد افغانستان تمام شود، ولی مشروط به یک نظام کارای مردمی و مشروع به وجود بیاید. متاسفانه نظام‌های سیاسی در افغانستان فقط یک مشروعیت ملی بودند بر اساس طرح‌ها و بازی استخباراتی، تحولات ژئوپلیتیکی و رقابت میان قدرت‌های بزرگ با میدان آمدند و پس رفتند و از این خاطر است که حمایت مردم نداشتند. شما در نبود چنین نظام سیاسی اصلا قادر نیستین چنین طرحی را حتی در موردش فکر بکنین، چون تصمیم گیری هم قدرت شما ندارین. آنچه که شما از به اصطلاح در مجموعه کلان از اتاقای فکر یاد کردید که در دیگه کشورها معمول است و در اختیار نظام های سیاسی قرار میتن، اساسا چنین اتاقای فکر در تحت نظارت یک نظام مقتدر سیاسی حرکت میکنه، ولی متاسفانه در افغانستان ما فقط چنین نظام سیاسی هستیم. انتظار ما از دولت از رژیم طالبان چنین ابتکار را به خرج بده کاملا یک انتظار واهی است و بسیار از موقعیت فاصله دارد. آنچه را که ما در مورد آینده منطقه میبینیم است که کماکان متاسفانه افغانستان یک جغرافیه مورد منازعه باقی میمانه. شما تصور کنید فردای امریکا وجود نداره، بعد از این متفقین آسیایی که در یک رویکرد بسیار توافقی با هم در صدد امریکای زدایی از منطقه هستن، اینا در مورد جغرافیه افغانستان چگونه تصمیم میگیرن؟ طبیعتا ایندیا خواستا و برنامه های خود دارن، چینایی همونطور، روسا همونطور. من فکر میکنم در موجودیت چونین رقابت میان قدرت های بزرگی که در منطقه وجود دارن، افغانستان محال است که بتانه به چونین ابتکار دست بزنه و برنامه های را مطرح بکنه که بتانه از موقعیت خودش به نفع سعادت و سرفرازی اقتصادی مردم افغانستان و تامین صلح و ثبات استفاده بکنه.
بله، تشکر آقای نورزاد. خب آقای حافظی، شما زیادتر در مسائل اقتصادی تجارتی اینا تجربه کافی داشتین، به بسیاری ممالک هم کارها داشتین از نزدیک، مذاکرات و از این قبیل مسائل. حالا چاره چی از دیتر شرایط مثلا افغانستان دیتر شرایط چی میتونه بکنه؟ برای از اینکه چار اطراف افغانستان یک قسم مسائل سیاسی گرفته، ایران یک مشکل داره و پاکستان دیگه مشکل داره و سون چین هم کته امریکا اینا رقابت داره و روسیه علایده در جنجال هست، دیتر شرایط چی باید شود در کوتاه مدت و در طویل مدت از نظر شما آقای حافظی؟
خب در قدم اول هر کشوری، هر ملتی از جمله مردم افغانستان باید افزارهای رسیدن به اهداف خود بسازند. یکی از افزارهای بسیار مهم داشتن یک دولت مقتدر مشروعی ملی است که در او البته تعامل با دنیا یک موضوع قبول شده است و ما نمیتونیم که جدا از منطقه و جهان قدر منافع خود آن بسازیم که منافع کلگی زیر پای کنیم. ولی با نظر گرفتن منشور منافع جهانی باید ما در یک تعامل منطقی و معقول آزادی و استقلال خود داشته باشیم و او را توسعه بدیم. و استقلال و آزادی در قدم اول از لحاظ سیاسی و فرهنگی نیازمند یک خودبسندگی یا رشد اقتصادی است. تا وقتی که شما نان مردم خود تامین کرده نتانید، لباس مردم را تامین نکنید، مسائل بهداشتی مردم و مسائل فرهنگیشان کتاب و کتابچه برای فرزندان خود تهیه کرده نتانید و یک مکتب یا یک تعمیر برای آموزشگاه خود ساخته نتانید و همه چیز از دیگران بگیریم، اما یک ضرور مسئله است نگر کس که نام داد فرمان میده. یک بخش عمده از اسارت ما، اسارت اقتصادی ما که منجر به اسارت سیاسی میشه و درباره ما دیگران تصمیم میگیرن، همین بیچارگی ماست. یک شعر از ما چندین دفعه ما فکر میکنم از همه برنامه های مختلف شده از برنامه شما خوانده باشم، بلمانی میرزا عبدالقادر بیدل میگه که بی‌بضاعتان بیدل ناگزیر آفاتم، رنج خار و خس بردن از برهنه پایی هاست. و ما در یک موقعیت بسیار ضعیف اقتصادی قرار داریم که گاهی میگن 28 میلیون نفر نان خوردن نداره، گاهی میگن 33 میلیون، گاهی میگن 22 میلیون، گاهی میگن 15 میلیون، بالکل به حالت خطر هستن و ممکن زمستان رو تیر کردن هستن. در این شرایط مسائل ما نه تنها مسئله مربوط به حکومت ها یا دیگرها، باید این اراده ملی ما در هر جایی که هست معطوف به این باشه که چگونه بتانیم ما مملکت خود از فقر نجات بدیم. گرچه نقش دولت در بسیج مردم و در زمین سازی حقوقی و جلب حمایت بین المللی بسیار اهمیت دارد، چون بدون یک دولت شما از یک مؤسسه جهانی متوقع پول قرض گرفته نمیتونین، کمک ها را جلب کرده نمیتونین. وقتی دروازه ذهن مردم دنیا برای شما بسته باشه، نه تنها عقب‌ماندگی به شکل باقی میمونه بلکه گسترش پیدا میکنه. چرا؟ به صورت عادی هر سال حدود 1 میلیون نفر به جمعیت مازاد میشه، حدود 700,000 نفر به نیروی کار مازاد میشه و به همین ترتیب اینا نیازمند مسکن هستن، نیازمند خوراک هستن، نیازمند خدمات بهداشتی هستن، نیازمند تعلیم و تربیت هستن، نیازمند کار هستن دیگه. اگر ما شما هم قدر رشد هم داشته باشیم بازم فقر حفظ میشه، ولی که ما همین پیشبینی ها برای رفع هوایج مردم خود نداریم. و این وقت شده میتونه که ما یک دولت مسئول مقتدر داشته باشیم که در اون منافی و جای مردم مطرح باشه، نه اندیشه ها و طرز تفکر خودشون. حکومت های ایدئولوژیک و حزبی، چی چپ باشه چی راست، چی کمونیست باشه چی مذهبی، اینا نمیتونن امید رشد باشن، به خاطر از اینکه رشد نیازمند آزادفکری است. هر کس به اندازه فکر خودش محدودیت داره. اگر فکر وسیع باشه و جهان شمول باشه و در اون محدودیت وجود نداشته باشه و ملاحظات که مانی رشد میشه نباشه، در اون صورت یک بستر مناسب به خاطر رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی وجود داره.
بله حافظی صاحب، شما یک کم طبع شعری هم دارین، یکان شعرها را میگین مشنه منطقه. ما ایچ دمی شعر گفتن یک پا چندان استعداد ندارم، منطقه یک مفهوم میشه گفتن میتونم. حافظ میگه که وظیفه گفتن تو گفتن است تو بس و مچن باید پشت گپ نگدی تو گپا دارنی. از اون خاطر من میگم که ای چیزایی که باید باشه، باید شوه، باید اصول باشه، چیزای مثبت باشه گفته شوه، رویش بحث شوه، ای که میکنن نمیکنن ای گپا را پشتش اگر نگردیم فعلا چیز از ما هم ساخته نیست. در تر موارد باشتن آقای نوروزاد چی میگه؟ آقای نوروزاد مثلا ای که طالب چی میکنه، میکنه یا نمیکنه پشتازی نکردیم، چیزی که باید شوه این خطرات که هست یا چیزای مفاده که از در یک موضوع مردم افغانستان آگاهی بدست بیارن بد نخواهد شد. حالا استاستا به پایان پروگرام من نزدیک میشیم، شما اگر از این پنجره بگوین که جهات مثبت از این کار چیز، منفی چیز، مردم چی باید بکنه، بفرمایید.
و متاسفانه در تعاملات تاریخی و سیاسی افغانستان، مخصوصا در 4-5 دقیقه اخیر، مردم افغانستان یک عنصر غایب بودند. آنچه که بر مردم و افغانستان تعمیل شده در نتیجه سیاست قدرت های بزرگ بوده. متاسفانه ما در شرایط فعلی بعد از خروج ایالات متحده آمریکا و به قدرت رسیدن طالبا، در نتیجه تلاش های قدرت های منطقه یا متفقین آسیایی، در نتیجه تلاش‌های از اینا برای ایجاد یک زنجیره هژمونیک قرار داریم و ایجاد زنجیره هژمونیک متاسفانه قربانی از مردم افغانستان می‌گیرند. آنچه که ما انجام داده می‌تونیم است که حداقل یک رهبری توانمند ظهور بکنه. متاسفانه در طول تاریخ افغانستان، مخصوصا در 100 سال اخیر، ما رهبرایی که در میدان افغانستان آمدند هیچگاه به موقعیت افغانستان از لحاظ ای که چطور میتونن از موقعیت افغانستان بر رفاه و سعادت مردم افغانستان لازم اقتصادی فکر بکنن، دیدگاه اقتصادی نداشتن. ما همیشه رهبرایی را داشتیم که با اقتصاد و سیاست و جنگ افغانستان به گونه ابزاری و سیاسی برخورد کردن. تا زمانی که ما نتونیم چنین رهبری را به وجود بیاریم و این رهبری تصمیم بگیره و حمایت مردم داشته باشه و مردم به دنبال خود بکشه و مردم تصمیم بگیره، ما فکر میکنم یک مقدار زیاد مشکل است و ناممکن است. بیرون رفتن از وضعیت فعلی بسیار غیر ممکن است. غیر از او اینمیست که بیگانه در مورد ما تصمیم میگیرن و به دنبال منافع خود هستند. همین دقیقه گپ را که شما از چرچل یاد کردید، این یک فرمول عام در سیاست است. شما دوست و دشمن دائمی ندارین، منافع دائمی دارین. بنابراین ما نتونستیم در منافع دائمی جای خود ما را پیدا بکنیم. یک بار دوست یک قدرت شدیم و دشمن یک قدرت، و دیگر قدرت به خاطر از اینکه بتوان انتقام گرفته باشه ما را قربانی هم و بازی سیاسی خود ساختند.
بله نظر شما هم انعکاس یافت. خب حافظی صاحب، آساسته به پایان پروگرام نزدیک شدیم، اگر یک جنبندی بکنین از این برنامه ها، اگر شعر کاکام دارین بگوین بد نمیشه. به هر حال بفرمایین آقای حافظی.
خب جناب آقای نظر، شعر بیان فشردی نظریات و افکار است. اگر آدم بتانه به موقع استفاده کنه خوب است، گپ آسانتر میسازم. ما به یه عقیده هستم که انسان در هستی مادی خود فانی است، فقط در کارنامه خود جاودان میشه. همین که شما تلاش میکنین یا ما یا دیگه آقای نوزاد و دیگه همکارای ما به اساس مشیر حافظ که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در قید آن نباش که نشنید یا شنید، این وظیفه ما همی است که بگیم و نه تنها بگیم بلکه به اساس نظر قبلی شما بر ایجاد یک محور فکری بر رشد اقتصادی و نجات سیاسی کارهای صورت گرفته. از جمله خودم وقتی که مسئولیت سکتور خصوصی افغانستان داشتم و باز از منطقه را از کشورهای کوره، با استفاده از تجارب و با استفاده از ذخایر فکری چندین اثر نوشته کردم. مثلا امکان ایجاد 1,000,000 جای کار در کوتاه مدت، مثلا مؤلفه های رشد اقتصادی در افغانستان، باز کسر بیلانس تجارت و اثرات منفی از او بالای مجموع اقتصاد مملکت، این چیزها را جنبندی کردیم و در وقت زمان رفع مسئولیت کردیم و کمیته اقتصادی شورای وزیران که وضعیت رو داشتیم به وام گفتیم، بر شورای اقتصادی هم گفتیم، از طریق اتاق امیر بازرسان مختلف رو میکردیم، در نشرات اتاق تجارتی رو چاپ کردیم و مستقلانه هم چاپ شد و رهبرهای سیاسی که دعوای قدرت داشتن رو به کاندیدای ریاست جمهوری برکدامشان در وقت مبارزات انتخابات چند یک دانه دادیم و از طرف اتاق تجارتی رو دعوت کردیم و مناظره. ولی وقتی که اینا به قدرت رسیدن مشالایی داشتن که این کارا را یا نخواستن یا نتونستن، به خاطر از اینکه بسیاری از بودجه ما بودجه غیر اختیاری بود، یا مثلا خارجی ها پیسی خود میدن میفتن که به بودجه حکومت نمیدیم خود ما خرج میکنیم. و به هر صورت تمام از این بیچارگی ها ناشی از ایست که ما یک راهکار درست نداریم، ولی تاریخ همچون پنجه نقاش چیره دست تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست.
بله استاد محترم تشکر. به پایان برنامه نزدیک شدیم. محترم آقای آذرخش حافظی و محترم آقای عبدالناصر نورزاد از اشتراکتان به برنامه یک جان تشکر. ما معذورتان رخصت تا برنامه های بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.